بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اقربكم قدا مني في الموقف اصدقكم للحديث و اداء الامانه و اوفاكم بالعهد و احسنكم خلقا و اقربكم من الناس. رسول خدا می فرمایند که فردای قیامت در اون جایگاه، در اون موقف که حالا یا می ایستن یا سکونت می کنن، در موقف نزدیکترین شما به من کسانی هستند که 5 تا خصوصیت داشته باشن. اصدقکم للحدیث، وقتی صحبتی میکنن صادق باشند در صحبت، تلاش کنن که ان عمدن یا حتی لا ان عمدن ولو ان تسامحن، خلاف واقع نگن، دروغ نگن. اصدقکم للحدیث. دوم اداء امانت و اداء الامانه. حالا اگر این امانت معناش عام باشه، کسانی که در اداء امانت صادقند، یعنی خیانت نمی کنند. حالا این امانت ممکنه فرض کنید یک مال باشه، ممکنه دین باشه، ممکنه حق معنوی باشه، هرچه باشه. سوم اوفاکم بالعهد، اونایی که مقیدن به هیچ قیمتی خلاف عهدشون عمل نکنن، اگر وعده‌ای دادن، پیمانی بستن، وفا کنن. و احسنکم خلقن، اخلاق نیکو داشته باشن. و اقربکم من الناس، تلاش کنن در هر موقعیتی نزدیکترین فرد به مردم باشن. حالا بعضی وقتا طرف ناچار نزدیک باشه، خب اون خیلی مهم نیست، نه اگر زمینه ای پیدا بشه که بتونه اقرب نباشه، ولی خب اقرب باشه. اقربکم من الناس. عرض کردم بهانه است که برخی نکات و محضر دوستان عرض کنیم. بارها محضر شما من گفتم که این رمز پیشرفت اسلام در اون اوائل، خب خیلی ها مستندش میکنن مثلا به قدرت خارق العاده پیامبر، معجزه پیامبر، کرامات پیامبر و ائمه. خیلی ها هم مثل دشمنان استنادش میدن مثلا به اون جنگ ها و ستیزهایی که صدر اسلام بود، ولی واقعش اینه، از خود قرآن هم استفاده میشه، ولو کنت فظا تا آخر آیه، که اخلاق پیامبر که ما رو هم پیامبر دعوت میکنن به اون اخلاق، باعث پیشرفت شد و تکامل انسانها شد. و خب علمای بزرگ هم به تبع پیامبر و متابعت از حضرات معصومین، میدونید این رویه رو داشتن در طول تاریخ. مرحوم خواجه نصیر از نظر عظمت میدونید از کسانی بود که جمع کرد بین عظمت علمی و عظمت ظاهری دنیایی از نظر علمی که خوب معطل نمیشیم، روشن شخصیت خواجه نصیر. ما اگر در کل جهان اسلام شیعه و سنی بگن به ترتیب مثلا دانش و تحصیل 10 نفر رو نام ببر غیر از حضرات معصومین، قطعا جز اون 10 نفر باید خواجه رو بیاریم. خب از نظر سیاسی هم اون کشور عظیم ایران در اون زمان خب تصمیم‌گیر اصلی خواجه است در سیر مقاطع. وقتی یک حالا حسودی یا نادانی، حالا توی ما نمیخوام داوری کنیم واسه بنده اون بنده خدا، نامه‌ای می‌نویسه به خواجه و از خواجه به عنوان کلب ابن کلب یاد میکنه، شنیده باشید، خواجه حالا به جای اینکه عصبانی بشه و فرض کنید از قدرت سیاسیش یا اجتماعیش یا حتی قلمش استفاده میکنه، من دیشب تو نوشته هام داشتم تو تحقیق میکردم برخوردم به مناسبت دیدم جواب که میخواد بده، جواب نامه رو واقعا اینا ببینید دوستان آدم چی بگه انسان بعضی ها بهشت مجسم اخلاقشون، با 4 تا قیاس استثنایی جواب میده که رفع تالی میشه در نتیجه رفع مقدم میشه. میگه که راجع به این جمله که گفتی بعد از اظهار ارادت و سلام و تحیت اینها، اما به من گفتی کلب ابن کلب، من خودم رو که کاملا میشناسم، پدرم رو هم که دیده بودم و دیدم، هر دو با 2 پا راه میریم، سگ با 4 دست و پا راه میره، ولی من و پدرم با 2 پا راه میریم. استثنایی میشه دیگه که سگ با 4 دست و پا میره، لکن من با 2 پا راه میرم، رفع مقدم میشه. اگه سگ باشه باید با 4 دست و پا بره، لکن من با 2 پا راه میرم، پس من سگ نیست. سگ چنگال داره، من انگشت دارم، اونا باز همون قیاس استثنایی. سگ استخوان میخوره ولی من استخوان نمیخورم، غذا میخورم. سگ او میکنه، من حرف میزنم، کاری که سگ میکنه من نمیتونم بکنم، کاری که من میکنم سگ نمیتونه بکنه. ولی زا من هرچی نگاه به خودم کردم دیدم آثار سگیت در من وجود نداره. خب ببینید اون چیز دیگه میخواست بگه خواجه هم این اخلاق، یعنی وزیر حالا یا بالاخره عالم بزرگ دانشمند در یک چنین جسارتی اینجور جواب میده. من نمیتونم به دوستان سفارش کنم چون خودم مثلا اینجوری نمیبینم، اما دوستان چرا مثلا اینا اگه برای ما نیومده، اگه مثلا اونها چه کردن که ماها مثلا نمیتونیم بکنیم، من جسارت نکنم به شما، خودم عرض میکنم چرا اینجوریه. الان شما نگاه کنید مثلا یه چند وقتی فضای کشور داره بحث مثلا کاندیداها و سخنرانیها و روزنامه ها، خب کم و بیش میبینید شما، شاید بیشتر از من ببینید شما، واقعا انسان تأسف میخوره چقدر بد اخلاقی، چقدر مثلا چرا اینجوریه، چرا، برای چی مثلا، آیا واقعا ضرورت مثلا. خیلی راحت مثلا میگه فلانی، معذرت میخوام پالونش کج، خب میخوایم بحث کنیم که مثلا فلانی مثلا آیا رسیده به این حد از نظر موازین شرعی که ما مثلا اینجوری صحبت کنیم. اولا این جمله مصداق چیه؟ مصداق اهانت، مصداق غیبت، مصداق مثلا تهمت، مصداق قول به غیر علم. خب حالا مصداق هر کدام شد، آیا از موارد جواز، از موارد حرمت، موارد استثناست، داخل در عقد المستثناست یا داخل در عقد المستثنا منه؟ خب میدونید معصیت هم وقتی زیاد میشه، عام، خاص، عالم جاهل دیگه یواش یواش زشتیش هم از دست میده. زشتیشو که از دست میده میدونید انسان مرتکب میشه و چون زشتیش از دست داده دیگه احساس هم نمی کنه بخواد توبه کنه، احساس هم نمی کنه بخواد اصلا کمش کنه. چرا کمش کنه؟ برای چی؟ دلیل نداره انسان از مباحات چرا کم کنه، از مستحبات. و مصیبت وقتی است دوستان که ما در یک سری عناوین زیبا که حالا یا عنوان وجوب داره یا عنوان استحباب داره، عنوان نهی از منکر مثلا، عنوان افشاگری مثلا، عنوان مثلا رسواگری مثلا فلان و فلان. به هر حال دوستان اگر مثلا این که ما خوندیم حالا این طول این چند سال 30-40 سال این ادله و این روایات و اون اخلاق و اون نصوص و اون متون، اگر اسلام اینا باشه خب این ناهماهنگی داره. اگر اسلام یه چیز دیگه باشه که به ما نرسیده ما نمیدونم، شاید اصلا شاید چیز دیگه باشه خب، ولی اگر نه همینا باشه، نه همین قرآن باشه و همین روایات باشه و همین متون باشه و همین علما باشن، اولا مثلا این همه که شاکش، من نمیخوام انتقاد کنم، میخوام بحثم از حالت اخلاقی در نره دوستان، اولا این همه تشاه، علما میگن اگر دو تا امام جماعت خیلی رو امام جماعت شدن تشاه دارن شما شک کنید. مرحوم امام تو تحریر داره گاهی وقتا تشاه میکنن که امام نشن، خب حالی که شون بالاخره به زور میفرسن جلو، اما گاهی تشاه میکنن که نه، این میگه من، اون میگه من. خب این یادآور همون طلحه و زبیر میشه که اول جنگ جمل که از اون مدینه و مکی که در اومدن همیشه دعواشون بود که کدام جلو وایسه تا وقتی که به درک واصل شدن، همیشه هم باز عایشه داوری کنه، اونم معمولا عبدالله ابن زبیر رو جلو میانداخت، پسر خواهرش بود چی بود، اینجور میشه دیگه. خب دعوا سره چه خوبی که وایسه جلو دیگه. حالا اولا این همه تشاه، این همه آدم نمیدونه مثلا با اون روایات و اون ترس و لرزه که میبندن رو دل هر که مسئولیت قبول کنه چی میشه چی میشه چی میشه. اولا این همه تشاه در کشوری که این همه کار رو زمین مانده مثلا و میشه انجام داد. خب حالا این رو ما میگیم مثلا به هر حال به خاطر مثلا برداشت اشتباه اگر مثلا خود ما میزان باشیم مثلا، اما این همه بد اخلاقی، این همه مثلا حرف های غیر واقعی، حرف های ولذا دیدید بارها من خودم که دوستان بارها برام پیش اومده و واقعا الان دیگه ترسیدم مثلا شخصیتی رو یه چیزای منفی مثلا داریم، ولی بعضی وقتا مثلا به یه مناسبتی مثلا برخورد کردیم با هم دیگه، برای خود من بارها پیش اومده، با اینکه خب من سعی کردم از اول طلبگی که خیلی زود قضاوت نکنم، مثلا این بحث علمی اونه کن پیش اومده، ولی بارها شده مثلا من نسبت به یه نفر چهره منفی داشتم یا مثلا حتی چیزی نمیگفتم ولی خوشم نمیومد، ولی مثلا یه جایی توی بزنگایی مناسبت شد توی جلسه به هم برخوردیم، دیدم نه واقعا اینجوری هم نیست مثلا، بعد یواش یواش مثلا با هم رفتیم نه اصلا اینجوری هم که مثلا تصور میکردیم. ببینید خب اولا اینجور به وفور پیش میاد، خب برای بندی که پیش میاد برای همه پیش میاد دیگه، مشابهش پیش میاد. بعد خب تازه این بحث ضوابطه و دوستان بعضی وقتا کسانی که باید دارو باشن دردن، روحانیت دارو باید باشه، طبیب باید باشه. حالا اگر خود روحانی شد درد، خودش شد مریض. ولذا گاهی وقتا دوستان بعضی بداخلاقی ها از ما به مردم میرسه، این بداخلاقی ها، این قضاوت ها، نسنجیدگی ها از ما به مردم میرسه، به جای که ما مثلا طبیب و دوارون به طبعه باشیم، دستامونو برداریم بریم سراغ مردم، اقرب و ناس به مردم باشیم و برعکس میشه، مثلا اون بد اخلاقی ها از ما منتقل میشه. به هر حال این قضیه رو دوستان باید انسان اولا مطلب رو تا یقین نکردیم نگیم. مطمئن باشید روز قیامت من و شما رو بیارن و بگن چرا فلان حرف و نزدی، چرا فلان داوری رو نکردی، بگیم خدا یا خودت از همه بهتر میدونی، من به علم نرسیده بودم. دیگه برهان از این بالاتر چی؟ شما گفته بود که لا تقف و مالای سلکه بهی علم و من به علم نرسیده بودم. بله بعد خدا آدم دروغ میگه به علم رسیده، اون خدا کلا سرش نمیره که. مطمئن باشیم خداوند به خاطر نگفتن ما رو محاکمه نمیکنه، یا آن مقدار که به خاطر گفتن انسان ها محاکمه میشن به خاطر نگفتن محاکمه نمیشن. داوری ها رو دوستان دقت کنیم. مثلا ببینید گاهی حوادث مثل یه تلویزیون آدم یه فیلمی میبینه، خب این پشت پرده چه خبره؟ پیر و جوانش کردن، جوان و پیرش کردن، دو تا غریبه رو زن و شوهر کردن تو فیلم دیگه، نمیدونم دو نفر دوست تو فیلم دارن دعوا میکنن، جنگ میکنن، دو نفر دشمن تو فیلم بعضی وقتا مصلحتی با هم رفیق میشن، فیلم میسازن، اینجوریه پشت پرده تا خود فیلم. حالا یه کسی بخواد این صحنه‌ای که میبینه داوری بخواد بکنه، بله پشت پرده هم همین، این چقدر ناشیان است. گاهی حوادثی که ما میبینیم و به ما میرسه اینه قضیه. حالا من اگه هی بخوام مثال بزنم جزئی تر میشه. حتی گاهی دوستان حوادث بزرگ که حتی مثلا گاهی بزرگان حوزه موزه گیری میکنن، یا مثلا اون طرف بعضی وقتا مثلا کسی پشت پرده رو کمی بدونه و بفهمه میدونه که مثلا خیلی فاصله داره. خبرها گاهی وقتا آنچه هست با آنچه که منعکس میشه خیلی فاصله داره. وقت کسی بخواد با استناد به این مثلا دقیقا مثل اینه که کسی بخواد با صحنه فیلمی که از تلویزیون میبینه بخواد پشت پرده راجع به اون شخصیت‌های پشت پرده داوری بکنه. محمد ابن مسلم ثقفی، خوب دیگه شما برای شما نواد دیگه محمد ابن مسلم کی بود و چی بود و فلان بود. رفیقی داره به نام ابو کریبه ازدی، این دوتا در یه دعوایی رفتن سراغ شریک ابن عبدالله، اون قاضی معروف سنی درباری. تو حالات محمد ابن مسلم هست، خواستید قاموس الرجال رو ببینید، مرحوم تستری داره و به نظرم مرحوم مامغانی داره که مرحوم تستری هم داره. این شریک یه نگاه کرد به این دو نفر، یه لحظه نگاه کرد گفت جعفریان فاطمیان، مثلا میخواست حذف بکنه، یا مثلا یه خلاصه یه جوری جعفریان فاطمیان، یعنی شما دوتا جعفری هستید از شاگردان جعفر ابن محمد صادق و فاطمی هم هستید باز به همین ترتیب، اهل ولایت و علوی و فاطمی، نهی که سید باشن اینا، فاطمیان در مسلک. مثلا میخواست بگه حالا شما اصلا اینجا چیکار میکنید، مثلا شما بزرگترین جرمتون همینه که جعفری هستید فاطمی هستید. رجالی ها میگن که این دو نفر گریه کردن و بکیا، ما معمولا بکیا رو به گریه معنا نمی کنیم در عربی، یعنی حالت تأسفی از خود نشون دادن، حالت تحسری. این تعجب کرد که خب شما که نباید بدتون بیاد، حال من به قصد بد گفتم، ولی شما که شری گفت ما یکی کما، برای چی ناراحت شدید یا برای چی گریه میکنید؟ ببینید عبارتو، این دو نفر گفتن نسب تنا الى اقوام، ما رو به جمعیتی نسبت دادی که لا یرزون به امثالنا ان یکون من اعوانه، تو ما رو به جمعیتی نسبت دادی که اونها راضی نمیشن که ما از اعوانشون باشیم، از خودشون که هیچ، از اعوانشون باشیم، نه که با ما حساب خصوصی دارن. لما یرون من سخف یا سخف ورعنا، چون ورع ما ضعیفه، سخیفه، سخف یعنی ضعف، من سخف یا سخف ورعنا، و نسبتنا الی رجلن، ما رو به رجلی نسبت دادی، جعفر، که لا یرزا به امثالنا، به امثال ما راضی نمیشه، ان نکون من شیعته، فان تفضل و قبلنا فله المن و الفضل، اگر تفضل کند، منت بگذاره که ما رو بپذیره، شریک دید بد جوری رو دست خورد، اینو گفت که اونا مثلا کتمان کنن، چون محمد بن مسلم قایمم بود، در تقیه شدید زندگی میکرد، از آثار تو حالاتش هست، ولی خب اینجوری اونم در جلوه، میگه فتبسم شریک ثم قال اذا کانت رجال فلتکن امثالکما، اگر شیرمردم کانه تامه است، اگه شیرمردی هم میخواد باشه باید مثل شما باشه، یعنی اونم زبان به اعتراف گشود که مردم به شما میگن، تو فارسی میگیم مردم باشه تو مردی. بعدم دستور داد که خواست قضایی داشتن، آخر دستور داد به اون شخصی بود به نام ولید، گفت عجز هما، کارشونو انفاس کن برن. اصلا بعدم اینقدر متعصبه گفت دیگه نیاد پیش من، ولا یعودا، دیگه پیش من نیاد، عود نکنید. بعد فکر کنم محمد بن مسلم باشه یا راوی زراره است، آخر الان شک دارم، زراره میگه که رفتم، بعد اینا اهل کوفه بودن آخر همشون، میگه رفتم حج، به ابا عبدالله خبر دادم و ابا عبدالله فرمودن خداوند به بند بکشه با دو آتش شریک رو، نفرین اینجوری هم به شریک کردن. در حال بینید اینه، یعنی جعفری و فاطمی اینه. خب حالا ما هم ادعای جعفری و فاطمی داریم، انشاءالله دوستان دو کار باید انجام بدیم، اولا خودمون، اول باید آدم طبیب باشه و پیاده بکنه، ثانیا مردم رو باید تربیت کرد و همیشه هم مردان رو به حق بشناسید، نه حق رو به مردان. مطلب باطل هر که بگه، هر روزنامه‌ای بنویسد، هر سخنرانی بگه، با ما همخط باشه یا مخالف باشه و بالعکس، اینم و بعدم به مردم، چون مردم از ما مطالبه میکنن فردای قیامت، تمام عوام رو بیارن اونا حواله میدن، میگن روحانی ما این بود، ماه رمضان این میومد، اینا اومدن اونجا، متاسفانه کسی یادش نمیره. اینجا ممکنه شما بیرید تبلیغ دو سال بعد از مردم اونجا سوال کنن ماه رمضان دو سال پیش کی اومد، دیگه یادم نیست، پارسال کی اومد، دیگه یادم نیست. بیچارگی اینه که در قیامت هیچ که هیچ یادش نمیره، چون تبلس سرائره و حافظه همه برمیگرده، یعنی یه عامی میدونه سال اول ماه رمضان کی اومد مسجدش، تا بگن آقا چرا نگفتی، میگه آقا فلانی فلانی فلانی، میشمانه 30 نفر میشمانه که اینا 30 تا ماه رمضان اومدن شهر ما، اومدن روستای ما، اومدن بخش ما، و این مطلب رو نگفتن. حتی اگر اشتباه کنه دروغ بگه نوار میذارن، میگن نگاه کن فلانیشون گفت، اگر نه واقعا راست باشه خب ما 30 نفر رو میارن، خب شما رفتید اونجا چیکار کردید. امیدواریم که خداوند توفیق بده که بتونیم وظیفمون رو انجام بدیم، بار بزرگی برداشتیم. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، خب بسم الله الرحمن الرحیم، دوستان دقت کنید، بحثی رو بعد از این که از بحث به اصطلاح خبر واحد کارمون تمام شد، یعنی ثابت کردیم که کارایی استقلالی داره، کارایی سندی خبر واحد داره، چند تا تذکر بدیم، البته تذکراتی که باید کمتر از خود بحث نباشه، پیشبینی من اینه، بحثای شدت محل ابتلا و خوب بایدم انشاءالله مطرحش بکنیم. ببینید بسم الله الرحمن الرحیم، حالا با استنباط از خداوند که میخوام که انشاءالله کمی سرعت بیشتری هم داشته باشیم، ولی به هر حال چاره‌ای نداریم. دوستان ببینید، اولین بحثی که داریم دقت کنید، یکی از تذکرات میتونم بگم یک بحث نزدیک به 1000 ساله است، ولو منقه هم بهش پرداخته نشده، جست گریخته، ولی جایی موتن خاصی نداره. انشاءالله آینده ها این موتن رو یواش یواش براش درست کنن. اینه که وضعیت اخبار آحاد در امور غیر حکم شرعی، شما روایات رو نگاه کنید، اگر مثلا چیزی حدود 100,000 روایت داشته باشیم، بیش از نصف این روایات راجع به مسائل غیر احکام شرعیه. وضعیت خبر واحد و لزوم تعبد به خبر واحد و عدم لزوم تعبد در اون موارد چی میشه؟ متاسفانه بحثی که خیلی سریع الان شما نگاه کنید، حالا هر کتابی دلتون میخواد از این کتاب اصولی بکشید بیرون، کفایه، رسائل، حواشی اینها، درسای خارج بزرگان علما، ببینید بحث عقیمیه، اشاراتی دارن بزرگان اما به ثمر نرسوندن، به سامان نرسوندن. سامان که هیچی، اون که نمیرسه، هیچ بحثی به سامان نمیرسه، اما لااقل بیفته رو قلتک دیگه و بحث بشه. ببینید، مقدمتا عرض میکنم ما یه چیز داریم به نام دین، درسته؟ میگیم دین. خب این دین یه مجموعه هاییست، اینجا هم دوستان به شدت سلیقه تأثیر داره ها، یعنی هر که بهتر بتونه جمع بندی کنه اون موفقه، و الا نه قرآن پشت این قضیه داریم، نه حدیث داریم، نه عقل. قرآن که نداریم، حدیث هم نداریم که دین چند قسمه، عقل هم که اصلا راجب موضوع جزئیه نمیتونه دخالت کنه. عقل میگه برو ببین، عقل ما رو دعوت به وجدان میکنه، میگه برو بیا، برو نگاه کن ببین چه جوریه. ببینید، ما آنچه به نام دین میشناسیم، خب یه سری دستورهاست. نماز واجبه، زکات واجبه، غیبت حرامه، فلان چیز مستحبه، فلان چیز مکروهه، فلان چیز نجسه، فلان چیز پاکه، بله، اینه که از سنخ احکام شرعیه، از سنخ احکامه، به عمل من و شما مربوط میشه، به عمل من و شما مربوط میشه. حالا که میگم عمل من و شما، یه کمی بیشتر تو ذهن خودتون بیارید. آخه میگن شریعت فقه اونیست که احکام مکلفین رو میگه، ولی خب نه، مثلا وقتی میگیم مسجد مالکه، این چیه؟ مثلا مسجد میگیم مالکه، مثلا حسینیه مالکه، بحث عمل مکلف نیست اما جزء فقهه. یه تسامن شده، میگن فقه موضوعش فعل انسانه، فقه فعل انسانه، نه یه کمی باید گسترده تر بگیم. بله، غالبا فقه نظر داره به فعل مکلف، فعل انسان. ببینید این یه سری، ما در این کتابایی که نوشتیم سعی کردیم این اصطلاح رو جا بیندازیم به نام شریعت. اصطلاح شریعت زیاد من به کار بردم، گاهی هم برای اینکه چون گاهی کل دین رو هم میگن شریعت، که حال بعد میگم، گفتیم شریعت بالمعنى الاخص. اگر دوستان فقه و عرف رو داشته باشید، واژه شریعت رو نگاه کنید، یه چند صفحه که من اونجا توضیح دادم، سعی کردم کلمه بالمعنى الاخص رو بیارم تا با کل دین که شریعت بالمعنى اعمه اشتباه نشه، ولی یواش یواش هم این بالمعنى الاخص رو داریم برمی‌داریم که این اصطلاح بشه. الان هم شده ها، یعنی تا حدودی شده. شریعت این یک قسم احکام به اصطلاح فقهی، البته باز ببینید این ریزکاری رو دقت کنید، شریعت اون دستورات خداست، در حالی که فقه اون استنباطات فقیه،
و بین استنباطات فقیه با شریعت عام و خاص منور شه. لذا گاهی استنباطات فقیه با واقع میسازه میشه حکم واقعی، گاهی نمیسازه میشه حکم ظاهری، ولی حجت ها. لذا شریعت مقدسه، شریعت معصومه، شریعت خطا نداره، ولی فقه نه، فقه خطا داره و خب گاهی درسته گاهی نیست. بشریه به این معنا البته، نه یعنی بی ارزش ساخته و پاخته همش بشر، ولی بالاخره تا حدی دخالت فقها سهم داره درش دیگه، فقها سهم داره. شریعت این همون اعتبارات خداوند که جعل کرده، این یه بخشی از دینه. یک بخشی از دین بحثایی است که مربوط به احکام نیست، بله از سنخ باوره. خدا واحد است، احد است، پیامبرانی آمدن، کتابهایی فرستاده شده، رجعت حقه، قیامت حقه، مسائل ریز معاد. چقدر روایت داریم در مورد معاد؟ آقایون گفتن در قرآن تا 2000 آیه مربوط به، تا 1800 آیه راجع به قیامت در قرآن گفتن وجود داره. اقلش من یادم 600 هست تا میرسونن بعضا به 1800، 2000 آیه. خب ببینید قیامت از سنخ عمل که نیست که، از سنخ چیه؟ باوره. البته چرا؟ این که من باید به قیامت باور داشته باشم، این از سنخ شریعته. من باید به قیامت باور داشته باشم، نباید انکار کنم، بله این از سنخ شریعته. اما قیامتی هست، این غیر از این که نماز واجب است، مردم در حضور آقا امام عصر یا حتی بعد از امام عصر یه عده بر میگردن، رجعت دیگه، وقتی امام آمدن برخی ائمه بر میگردن، برخی از در خود زمان حضرت، بعضان هم بعد از زمان حضرت بر میگردن، مؤمنین بر میگردن، فساق بر میگردن، مثلا رجعت دیگه. ببینید رجعت از سنخ عمل نیست، رجعت از سنخ ولی ذا وقتی فهمیدیم چیزی به عهده ما نمیاد، یعنی اضافه کنه عمل ما رو، ولی خب وقتی نماز یاد میگیریم باید بخونیم، روزه رو باید انجام بدیم، این میشه از سنخ باور. که البته میدونید به دو قسم کلان هم تقسیم میشه همین باور، یک سری اصول مثل توحید و نبوت و امامت و اینها معاد، یکی هم فروعه، فروع اعتقادات مثل رجعت و معراج و صراط و نشر و حشر و کتاب و پل صراط امثال ذلک، اینا از سنخ باور. یه سنخ دیگه داریم دوستان، حالا چجور تعبیر کنم که کمتر بشه سراخش کرد، گفتم این سلیقه است، من مطمئنم شماها خوش سلیقه تر هستید، بعضن حالا تعارف نکنم بهتر خواهید گفت. ببینید یه سری هم داریم نه از سنخ شریعت بالمعنی الاخص و نه از سنخ باوره. من فکر میکردم چی تعبیر کنم که بتونم اینا رو جمعش کنم، گفتم اینا از سنخ معارفه. ببینید یه معرفته که وقتی آدم بدونه یه آگاهیه، مثلا این آیاتی که در قرآن راجع به اقوام گذشته آمده، داستان یوسف و زلیخا آمده، قوم سبا آمده، قوم چی آمده، یا در روایات که الا ما شاء الله چقدر ما تاریخ داریم، چقدر قصص داریم، بله اوصاف آسمان ها، اوصاف زمین، کتاب و سماع و العالم بهار، مطالبی که در اون کتاب و سماع و العالم اومده، ته دریاها چی میگذره، تو آسمون چی میگذره، که اصلا اینا نیستی که از سنخ باوره، که بله از سنخ باوره. نگید خب وقتی قرآن میگه ما واجب باور کنیم، نه باور یعنی که اگر اعتقاد نداشتیم یعنی جزء دین که باید این چیز دانستنی از سنخ دانستنی هاست که انسان وقتی بدونه معرفتش بالا میره، ندونه معرفتش رو زمین میمونه. نه عملی میطلبد نه جزو اعتقادات است که کسی باید اینا رو باور کنه، باید قبول کنه. اینا رو من گفتم از سنخ معرفته، معرفت بشر، معارفیست که آمده. شما دین رو چی میگید؟ یعنی اون چه که از خدا برای ما اومده بیان شده. دین یعنی چه؟ نازل من الله. آیات قرآن یه سرش همیناست دیگه. قرآن جزء دینه دیگه، جزء دین. یعنی که من گفتم سلیقه است، اینو خیلی اصلا جزء دین نمیارن. توجه میکنید؟ در حالی که اینا جزء دینه دیگه، یه بخشی از دینه اینا دیگه. اومده دیگه، اومده. اتفاقا اثر هم داره. انسان میدونه، گاهی عبرت میگیره. بله، قصص قرآن که قصه‌گویی نیست که، عبرت میگیره، انسان تحت تاثیر قرار میگیره. یعنی دینی که قصص نداره، تاریخ اقوام گذشته رو نداره، تاریخ پیغمبران گذشته رو نداره، نسبت به دینی که اینا رو میاره اون میشه کاملتر از این. اصلا کاملتر نه، یعنی این ارزه نداشت اون ارزه داره. اینا رو میخواد بگید، نمیخوام بگم، ولی این جامعتر از اونه دیگه. بله، این که اینا رو قبول نکنه که برگردد به اینکه داره قول امام صادق رو رد میکنه، اون نه باز ارگامی که اینو قبول نداره، ارگامی که داره چکار میکنه؟ قول امام صادق رو رد میکنه. و الا اگر کسی بگه من قول امام صادق رو قبول دارم ولی اینا اصلا مثلا نسبت به امام نداره، یه کسی از بیخ کتاب از سماع و العالم بها رو چکار کنه؟ انکار کنه، بگه اینا اهمه نگفت. اتفاقا بعضیش هم واقعا مشکل داره، هم از داره مشکلات تصوری هم علمی اصلا مشکل هم داره. خب این هیچ به جان برد نمیخوره، اما دین اون نیست. ولی اگر کسی انکار کنه یه چیزی بشه، بگذارن، اینو بخشی از معرفت دینیه دیگه. ما که الان آثار اینا رو بحث نمی کنیم که سنخ اینا چیه. آیا سنخ اینا سنخ شریعته، سنخ باوره، یا سنخ معرفته؟ حالا بعد یه بحث فاخری بشه که این معارف برای چی اومده اصلا در دین. شما دلتون هر چی میخواد بگید، بگید فرهنگ سازی بوده، فرهنگ خراب کن بوده، فرهنگ های باطل از منظورم اینه، یا عبرت بوده که خود قرآن هم اشاره میکنه. خب بله، حتی یه چیز دیگه بگید، اینا آمده که فقهای ما اینا رو مطالعه کنن که در نگرششون در شریعت تاثیر بذاره و در استنباط تاثیر بذاره. من مخالف نیستم، اما یه چیزی در نگاه من تاثیر بذاره، نگاه استنباطیم تاثیر، غیر از اینی که خودش از سنخ شریعت باشه. این همه آیات که راجع به مقاصد پیغمبران آمده همه در این سنخ جا میگیره. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم. اینا از در این سنخ جا میگیره، چون اینا نه از سنخ شریعتن نه از سنخ باورن، ولی چی؟ در نگاه فقیه در استنباط اثر میذاره. آقا بذار من قصه چهارم رو خلاصه کنم، من نمیدونم اینقدر معقل میشیم. ما گفتیم مجموع نازل من الله، بر این اساس هم داریم چیکار میکنیم؟ این کارو میکنم. خب این تعریف که نداره که، یعنی این بعدم یک کتاب من آدرس ندید، میدونید که ما تحت عنوان تعریف دین، کلمه مثلا دین، حتی برخی روایات مثلا میگه اسلام ارکانش اینه، یا مثلا به سه چیز مشغول بشید و امثال ذالک، اما اینا هیچ وقت تعریف های انحصاری نخواهد بود. من ببینید دارم میخوام بگم اون چی که ما داریم، اصلا شما اسم دینم نیارید خوبه؟ من بر اون چی که ما داریم، میدونید ما برای چی داریم این کار رو میکنیم؟ اصلا قبول میکنیم از شما که اصلا این جزء دین نشد، ولی داریم یا نه؟ میخوام ببینیم اخباری که اینا رو بیان میکنه حجیت دارد یا نداره.
خبر واحد فقط در وقتی میخواد بیان احکام بکنه اضافه کنید آقایون، یا مثلا بخواد بیان یه سری ماهیاتی که شارع آورده، بهش میگیم موضوعات مخترع شرعی، یا اصلا بخواد یه موضوعی رو تعریف کنه. باید براتون مثال بزنم اینا رو. مثلا یه خبر میخواد بیاد که فلان چیز واجبه، این میشه مبین چی؟ حب. یک خبر میخواد بیاد بگه نماز اینه اینه اینه، این مبین حب نیست، ولی مبین یک ماهیت شرعیه. چقدر در حج روایت داریم که امام میگن احرام ببند، این کار میشه اون حج اینه 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 اینه، اینا مبین موضوع دیگه.
یه موضوعی که خود شارع آورده، یا مثلا یه روایت بیاد بگه عدالت اینه، فقر اینه، غنا اینه، صورت که در وضو باید بشورید اینه، اینا اتفاقا همش هم روایت داریم. مبین حکم یا مبین اون دومی چی گفتیم؟ ماهیاتی که شارع خودش آورده، یا مثلا میگه صوم اینه، یا ماهیاتی که خود شارع نیاورده ولی میاد تعریفش میکنه، صورت اینه، فقر اینه، غنا اینه، استطاعت اینه. تو رساله ها چقدر داریم؟ ببینید اینا همش یک سنخه ها، روایاتی که مبین ایناست. آیا فقط این روایات حجته یا روایاتی که مبین اعتقادات، مبین معارف، مبین اخلاق، ولو مبین حکم اینا نیست؟ مثلا مبین شأن نزول، مبین اوصاف خداوند، مبین اوصاف قیامت، اینا هم حجت داره، اینا هم حجته. میدونید خیلی بحث اثر داره ها. اگر گفتیم حجته، اولا نقلش میشه جایز، این اولین اثر مهمش که ما راجع به غیر احکام و اون با اون ریزکاری ها و مثل ماهیات مخترع شرعی و موضوعات احکام، روایات دیگر رو هم راحت میتونیم نقل کنیم، میتونیم نقل کنیم. این یه اثر مهمش اگر حجت باشه. یه سمیناری بود چند وقت قبل در یکی از مراکز علمی و حوزه، یه چند تا طلبه آورده بودن، چون کشور ما هم الحمدلله همه کاره هم دیگه، خیلی وقتا میشناسم من اون دوستان رو، جز یکیشون که اطلاعاتی مثلا کمی برنامه داره، چون شما نمیدونید کیه کجاست مال چی، بقیه خب نه اصلا من میشناسم، رفیقم اصلا اتفاقا اصلا تخصصشون این کار نیست، کارشون این نیست. نه هیچی. اونجا آخرش اینه که چون در غیر احکام هیچ اثری نداره، حجت نیست، برای چه حجت باشه. حال میرسیم یواش یواش به اون حرفانته، یک کمی هم بعدان هم قبلا زدن، چون قبلا هم ناشی داشتیم هم باشی داشتیم هم متخصص داشتیم. ببینید اولین اثر مهمش اینه که چی؟ نقلش جایزه، نقلش جایزه. اگر حجت باشه دیگه نقل غیر علم نیست، بلکه نقل چیه؟ علمه. ما باید اون چی که خداوند گفته و علمه نقل کنیم. چه میشه علم؟ علم واقعی یا علم تعبدی؟ وقتی حجت باشه. چرا ما میتونیم خبر واحد در احکامو نقل کنیم؟ حتی به مردم هم نگیم منشأش خبر واحده، نقل کنیم، فتوا بدیم، چون حجت. خب اگر در غیر احکام هم حجت باشه اثر داره، اثر داره. اثرش اولش اینکه نقله برای دیگران، برای نوشتن در کتاب. اثر دیگرش اینکه خودمون میتونیم معتقد بشیم، چون میدونید دوستان اعتقاد، هی نگیم غیر اختیاریه، اعتقاد اختیاریه. انسان فکرشو جهت بده یه مطلب رو معتقد بشه، یا فکرشو جهت بده یه مطلب رو چی؟ اگر غیر اعتقادیه، اگر غیر ممکنه، پس چرا خداوند انسانها رو به خاطر اعتقاداتشون عذاب میکنه؟ آقا این حرفا زدن ها دوستان ها. بعضی ها گفتن چون اعتقاد غیر ممکنه روایت فایده ای نداره. نه، اعتقاد ممکنه، ولذا به خاطر توحید ثواب میدن، به خاطر شرک بگید آقا عذاب میکنن. اعتقاد باور در اسبابش در اختیار انسانه، مثل وضو گرفتن، مثل طهارت. طهارت مقدور به قدرت بر مقدمات و اسباب، اعتقادم مقدور به قدرت بر. خب یک کسی میره همنشینی میکنه با یه سری آدم شکاک که بی اعتقاد نهلیست، خب آخرش هم یه نهلیست در میاد، یه پشگرا در میاد. خب یکی هم میره مجالست میکنه، عقلش هم به کار میندازه، تأمل هم میکنه، با صاحبان اندیشه میشینه، خب آخرش هم یه متفکر در میاد. پس ببینید خود اعتقاد، که ما اعتقاد پیدا بکنیم به این مفاد یا نه. اگر یک روایت میگه شأن نزول این آیه اینه، اولا جایز باشه ما نقل کنیم، بعدم معتقدم بشیم. علاوه بر اینا بعضی وقتا آثار بعدی هم داره. مثلا اگر یک روایت معتبر آمد گفت فلان آیه راجع به فلان شخصه، ما راجع به اون شخص دیگه معتقد باشیم آدم بدیه، یا گفت فلان آیه راجع به فلان شخصه، آیه خوب آیه یا دلالت، معتقد بشیم فلان شخص خوب انسانیه، و بعد مثلا قضاوت هم کنیم بگیم فلانی اسمشو نیار، چرا؟ برو ببین در فلان ذیل آیه راجع به این چی گفتن، فلان آدم خوبه معتبره، به چه دلیل؟ برو ببین در ذیل فلان آیه راجع به او مثلا گفتن این آیه در شأن او نازل شده. بخوام بگم این سر تا پای ثمر است. دوستان این بحث از قدیم هم مطرح بوده، به این خاطر اتفاقا از همین جام شروع شده که علمای ما یه نیمچه بحثی، من نمیخوام بگم بحث چون این حقش نیست اینجور برگزار شد، یک نیمچه بحثی دارن که در روایاتی که راجع به نزول آیات آمده، نزلت این آیه فی کذا یا نزلت فی فلان، ما نزدیک به 4000 روایت داریم از شیعه، از اهل سنت که به نظرم بیشتر حدود 12000 تو ذهنم هست، حالا این شیعه شد مطمئن ترم، حدود 4000 روایت داریم در شیعه راجع به شأن نزول آیات، که عمده این شأن نزول ها هم این روایات هم خبر واحده، خبر متواتر شده اصلا یه دونه هم نداشته باشه، مگه مثل الیوم اکملت لکم و اینها به خیلی کم شماره دست، اونایی که بیشتر جنبه ولایت اینها داشته به تواتر رسیده، و الا عمدش خبر واحده، البته عمدش هم ضعیفه متاسفانه، اونا رو هم میذاریم کنار، ولی خب یه طیفیش هم هست که خبر واحده موثقه. خب آیا ادله حجیت خبر واحد شامل مثلا اون 1000 تا، حالا من نشمردم دیگه، اون کار نفسگیری واقعا هست، بگیم 1000 تا، بگیم 500 تا، بگیم حالا هرچی از اون 4000 تا که خبر واحد ثقه هستن، یعنی واحدن و رجال ثقه رسونن، آیا شامل میشه یا نه؟ دیگه همینطور از قدیم دوستان این بحث میگم به شکل کارتون خواب و جسته گریخته بوده، از نظر موقعیت، از نظر موقعیت دو مبنای مختلف وجود داره، مبنایی که میگه حجت است، میتونی نقل کنی، میتونی معتقد بشی، و میتونی بعدیش چی بود، اون سومش چی بود، ترتیب اثر بدی، این خیلی مهمه، ترتیب اثر بدی، داوری کنی، تا نظری که میگه نه حجت نیست، نمیتونی نقل کنی فلان. اون مقدمه دیروز دوستان چیز مهمی بود، اون گسست اینا رو بدیم که احکام رو تقسیم کنیم به شریعت رو و نصوص رو، مبین احکام، امروز یه چیز دیگه هم اضافه کردیم، مبین ماهیات، ما احکام که میگیم اینا رو هم میگیره، یا موضوعات احکام، اینا رو همه میگیم مبین احکام، یکی دیگه چی بود، مبین معارفی که مبین اعتقادات، اینا من غفلت کردم بگم دوستان، یه لحظه چیزی نیست تا شنبه که انشاءالله بحث جدید مطرحیم ادامه رو ببینید، یه سری چیزام داریم ببینم شما با من میاد یا نمیاد، نه احکام نه معرفت به اون معنا صرف معرفت و نه اعتقادات، یه سری اخلاقیات ما داریم، مثلا روایاتی که داریم راجع به حسادت، اون صفات رذیله، صفات محمود و ممدوح و مشهور، صفات پسندیده، سنخ این روایات از هیچ کدام است، اولا اینا مبین حکم نیست، چون میدونید ما خودمون و خیلی ها معتقدن مثل حسادت خودش تا در یک عملی متجسم نشه خودش حکم نداره، صفت نفسانیه، حالا یک کسی فرض کنید حسوده، دلش میخواد مثلا رفیقش عقب بیفته، ولی نه ابراز میکنه، هیچ بروز نمیده، نه غیبت میکنه، نه میزنه، ولی اینجور هم هست،
میتونه بگیم این حرامه، نقص این حرامه. باز نگید خب این باید مقدماتش چرا اینجور شده، اونا همه از سنخ کاره. من دارم میگم چیزی که از سنخ چی باشه؟ صفت باشه. یکی حب دنیا داره، دلش دنیا رو دوست داره، ولی نه سراغش اومده نه این مثلا در عمل، ولی خب دوست هم داره، اینقدر دوست داره تعریفش کنن مردم، ولی خب کسی هم حالا یا تعریفش میکنه یا نمیکنه. اما عمل حب مثلا ریاست، حب جا، خب میدونی اینا نمیتونیم بگیم اینا یه اخلاقیات صفات نفسانیست که تو عبد اینا پدر جد حرامه و تو وجود کس بیاد پدر اون طرف رو در میاره، اما خب رأس کل خطیه است، اما خودش حرام نیست. حب دنیا نمیشه گفت حرام، اما رأس کل خطیه. ذات مادر آدم شدن و تقواست، ولی خودش نمیشه گفت حکم داره. مستحب به مثلا در حد صفت ها، هی هل نخونید به طرف بگید آقا انسان دنیا رو دوست نداشته باشه بده به مردم، مردم استفاده کنن، این من نگفتم اینا رو، در حد صفات. اینا هم یه سنخ از شریعته. سبحان الله.